بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس ما که الحمد لله هر شب منور است به نور اهل بیت علیهم السلام، امشب سعادت بسیار بسیاری پیدا کردیم با زیارت حضرت آیت الله ضیاءآبادی که تشریف آوردن در مجلس. من از ایشون مرخصی گرفتم و گفتم آقا شما اینجا به مزاحم نباشم، ولی آقای فرمودند و خودشون نشستن، من بنا نداشتم که مزاحمت کنم. انشالله سایه ایشون مستدام باشد. صلواتی بفرستید. عزیزان، امشب درسی داریم از نهج البلاغه مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام که مختصری بخونم و مختصری بالاخره نه خیلی زیاد از این درس ها بخونم من و حضورتون درس پس بدم، بعدم توسلی پیدا میکنیم انشاءالله. قبلا یک مطلبی رو به عنوان مقدمه عرض میکنم. این بسیار مهم است جوانان عزیزمون متوجه بشن که در خطابات قرآنیه و خطابات اهل بیت بیشتر موارد در واقع فقط اون مخاطب منظور نیست، یعنی اون یک نفر رو مخاطب قرار میدن، مخاطب همه مردمن. و این یک قاعده است در قرآن که حضرت رضا علیه السلام فرمود ان القرآن نزل على اياك اعني واسمعي يا جاره. هم مثلا در فارسی میگیم که در به تو میگم دیوار به تو میشنونم، قریب به این مزامینه. خلاصه در قرآن یه خطاب هایی هست که خب معلومه مخصوص خود پیغمبره، هیچ که شریک نیست. مانند ما ودع ربک و ما قلا، مثلا یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینا خاص پیغمبر اکرمه. ولی بعضی وقتا خطاب به پیغمبره، ولی پیغمبر به بقیه خطاب، در واقع مخاطب فقط پیغمبره. مانند این که مثلا در سوره مبارکه اسراء میخونید که وقتی والدین رو سفارش میکنه میفرماید که وقفز له ما جناح الذل من الرحمه. خب اصلا پیغمبر اکرم وقتی نزول قرآن پدر مادرش نبودن، اصلا در قید حیات نبودن. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر او احدهما، ها اما یبلغن عندك الكبر كلاهما او احدهما فلا تقل لهما اف، اف نگید به اینا، نگو ولا تنهرهما. این ظاهرا به خطاب پیغمبر، ولی خطاب به همه است. حالا اینجا الان ملاحظه می‌فرمایید خطاب به حضرت مجتبی علیه السلامه، ولی حضرت مجتبی اینجا بهانه است، خطاب به همه است. چند جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواعظ زیادی است که من اینا را خیلی مختصر میگم که مجلس قدری احساس کردم دیر شده، اما خب بعدم دیگه عزاداری میکنیم دیگه، ایام محرم انشاءالله دست خالی نباشیم انشاءالله. بله اینجا میفرماید احی قلبک بالموعظه، قلب تو با موعظه زنده کن. عزیزان ماها نیاز داریم به موعظه، و فرمودن که انسان ها مثل چراغن، موعظه مثل روغن چراغه. نمیشه مثلا ما سالی یه بار مثلا به ما موعظه کنند و خدا حافظ، نباید موعظه ها ادامه پیدا کند، چون قلبو زنده میکنه. بله آقا من شنیدم که بزرگان علما، حتی در نجف میرفتم پیش بعضی از بزرگان که آقا اومدیم یه چند جمله بر ما موعظه کن. بله موعظه کن ما رو. در حدیث داریم که میگه به حضرت داوود وحی شد ان یزع کرسیان، یه کرسی بذاره، صندلی یه چیزی بذاره و لقمان رو صدا کنه، لقمان روی اون بنشینه موعظه کنه. توجه فرمودید؟ موعظه مهم است، حالا به شرط که مواعظ درست باشد. حالا موعظه هایی که خب اصل نداشته باشه، چیزی ضعیفی باشه، من والله به خدا دلم میسوزه این حرفا رو میزنم. دیشب تلویزیون دیدم که یکی از این شبکه ها پخش مستقیم با کربلاست. خب روحمون تازه شد، کربلا را دیدیم. ولی اون طرف که اومد شعر بخونه، به امام حسین قسم این شعرها همش جسارت به امام حسین بود. تو یادم نیست به شما بگم. آخه بابا عزیز من، این امام حسین خیلی بزرگه آخه. این هیهات من الذله العیاذ بالله، والله دلم نمیاد بگم، ولی یه جمله میگفتم تحت عنوان نوحه خانی. خب موعظه هم درست باشه. احی قلبک بالموعظه، قلب تو زنده کن با موعظه. جوان عزیز برو یه جایی که موعظه میکنن، یه دقیقه بشین، اشکال نداره، یه نیم ساعت بشین. توجه کردید؟ و امته بالزهاده، اینجا البته مراد از قلب از جمله دوم مقصود نفسه. نفس را بمیران با زهد. بله آقا میشه نفس رو قانع کرد. همون چند شب پیش به شما عرض کردم که امیرالمومنین سلام الله علیه تمثل کردم به این شعر. طرف دید که آقا داره دوغ میخوره با نون خشک، تا خیره خیره شد. آقا این چه کاریه؟ خدایا این که همه چی میتونه داشته باشه. بعد فرمود علل النفس بالقنوع و الا طلبت منک فوق ما یکفیها، نفس رو با قناعت سرگرم کن و الا بیش از کفایتش از تو میخواد. تو یه خورده زاهد باشیم بهتره. نمیگه آدم نخوره نیاشامه، اینا به این معنا نیست. نه عزیز من، از نعمتهای خدا باید بخورید. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، از پاکیزه ها بخورید، عمل صالح انجام بدید. اما دیگه من دیدم بعضیا خیلی آقا شکم پرستن. یه نفر داشت میگفت که آقا ما را دعوت کردن به شمال، باید بریم، مجبورم. گفتم چه مجبوری؟ گفت آخه گوشت شکاره. اصلا آدم به چشمم افتاد، اصلا شکار یعنی چی؟ آقا فلان کس دوست ما شکارچی، جمعه ها میره، شکار یعنی چی؟ ببین یه وقت احتیاج اگه داری، گرسنته، زن بچت گرسنته، گرسنشونه، نیاز داری، خدا این صد و شکسته، خدا نخواسته بنبست درست کنه. اما اگر بی خودی داری میری شکار رو به عنوان ورزش فرض میکنی، برم ببینم میتونم بزنمش. ببین دارم خزیر خیبه امام حسین میگم، من شاگرد یکی از اولیا، حالا میگم شاگردم آدم نشدم، ولی یکی از اولیا خدمتشون من درس خوندم، میفرمودن تا حالا شکارچی عاقبت به خیر ندیدم. تو رو خدا تجدید نظر کنید، شکار یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ آقا لطیف باید باشیم ما، یه قدر زاهد باشیم. حالا گوشت شکارم نخوردیم بلند شد چندین کیلومتر بره، آقا دوستمون آهو زدن که شما بیایید، شق القمر کرده، قسی القلب میشه آدم، اصلا عاقبتت خراب میشه. مگر چیه و خدا نکرده گرسنگی نیاز داشته باشی. خب و قوهی بل یقین، این قلب تو با یقین قوت بده، یقین کسب کن. اصلا سرسری نگیر. الان تو اینجا نشستی، واقعا کربلا بوده یا نبوده؟ شک که نداری که امام حسین بوده، امیرالمومنین بوده، قرآن حقه. اینا را میگن، علما میگن استهزار، یعنی اینا را هی میگن به قلبت استهزار، قلب استهزار، این حرفا را بکن تا قلبت یقین پیدا کند. عرضم خدمتتون که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در مفاتیح الجنان میفرماید که دعای عدیله ایشان میفرمایند از معصوم نیست، دعا Duayı adıyla inşa kez olamaz. İşgal nedir Allah? Çünkü inşa-i zibayı bu da işe ne mavurdu? Ve her fem zaten hep zire şerif nevişte ez mehsum nis. Duayı adıyla ez mehsum nis. İşe mi fermiye? Hala inşa-i kez buzurgan olamaz. Ve inşa-i zibayı hala. Yine mavurdan. ولی ایشان در اونجا در کنارش یک مطلب خیلی ارزنده نقل کرده میفرمایند که فخر المحققین فرمودند من در منابر دیگر ذکر خیر فخر المحققین رو داشتم فخر المحققین آزاده علامه حلیه خیلی بزرگ بوده خیلی مرد بزرگی بوده ایشان فرمودند که عقاید شرعیت رو استهزار کن یعنی از قلبت بگذرون ببین من خدا را شناختم قلب وحدانیت او هستم پیغمبر بر حق میدونم پیغمبر اکرم قرآن آورده قرآن معجزه باقی خالد است امیر المومنین وصی او جانشین او صدیقه کبرا صدیقه است مادر امامان امامان بعدی هم همه امامن میگه نارا یک بار بنشین استهزار کن همه را قلبت بگذرون بعد به خدا بگو خدایا خودت فرمودی که امانت ها را ودیعه ها را برگردونن من این عقایدم رو پیش تو امانت میذارم از تو میخوام دم مردن بر من برگردونی دم مردن این عقیده ها بر میگردم جون دادن و به فضل خدا این آدم پاک از دنیا میره خلاصه میفرمد و قوه بالیقین قلب تو قوی کن با یقین و نوره بالحکمه آقا این قلب با حکمت منور کن کتاب های خوب بخونید نوارای خوب گوش بدید الله اکبر من چی بگم آخه به شما بارها تذکر دادم جوانان به خدا بارها گفتم نوار ضعیف گوش بدید فکرت ضعیف میمونه به چیزای درست حسابی گوش بده الان مثلا خدا را شکر صدا و سیما گاهی از حضرت آیت الله ضیاءآبادی دامت برکاتو چیزایی رو میذارم من دیدم آقا اونا که پای تلویزیونن همتا میخکوب میشن خب وقتی دیدی حکمتی در جای هست برو دنبالش و نوره بالحکمه قلبت با حکمت منور کن بله و زلله به ذکر الموت اینو رامش کن با یاد مرگ یه وقت میخوای نهره بکشی به کسی چیزی بگی یادت بیاد که اینا همیشگی نیست یافتم جنو عجل برسه دیگه تمام اختیارات از دستت بره یه قدرتی داری میخوای یه کاری بکنی آقا یکی مجازات کنی ها میگه اینجا به یاد ما به یاد موت این نفس رو ذلیل کن رامش کن و قرره بالفنا اصلا یه کاری بکن که اقرار بکند به فنا یه فنایی در کار هست و بصره فجائع دنیا بهش نشان بده به این نفس که در این دنیا چه کاری بدی شده چه ظلمایی شده چه شده آخرش شد همشون رفتن و حذره سولت الدهر نفستو از سولت زمانه بترسون زمانه همیشه در یک حال نیست الان من اینجا نشستم یه میزی دارم مثلا میخوام بگم آره یه ارباب رجوع میاد یه امضایی بکنم کارش درست بشه نکنم میذاره میره آقا برو آقای رئیس تشریف نداره فردا بیا فردا میاد میگه ایشون دایشم مرحوم شدن پس فردا بیا پس فردا پس این فردا یه نفر این راه ها را میریم پله ها را همه اینا حساب کتاب داره اگر چنان که ارسام که از سهولت دنیا بترسد این کارا نمی کنه آقا یه وقت هم دیدی که دنیا یه جور دیگه شد حالا تا اونجا که میتونی گره مردم باز کن ها این جمله اینجا هست دقت بفرمایید جوانان بر حذر سهولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام فحش در اینجا به معنای ناسزا نیست در اینجا به معنای شدت دگرگونی هاست که از حد گذشته دیگه یه دگرگونیایی میشه در دنیا آدم فکرش رو نمی‌کرد اصلا حالا اینجا که رسیدیم چیزی بگم براتون امیرالمومنین سلام الله علیه یه جمله داره جانم به قربانش امام بوده دیگه معصومه وصل به غیبه آقا این جمله رو باید بر سردر دنیا بنویسن دقت کنید میفرماید که عند تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، در دیگرگونه حالات جوهر و ذات مردان شناخته می شود. الله اکبر. خدا شاهده ما این را دیدیم. دیدیم طرف یه چهره داشته آرام، یه دیگرگونه شد، یه چیز دیگه شد اصلا. من نمیدونم، یه نفر میگفت من یه دوست 40 ساله داشتم، حالا اینجوری شاید باشه، من نمیدونم راست یا دروغه، گفت یه منصبی بهش رسید، رفتم جمع دمه میزش سلام دادم، گفتم که آقا سلام فلان، چطوری؟ گفت شما؟ گفتم هیچ، خدا حافظ، نمیشنس. آه اله الا الله. بعضی هستن، خدا شاهد، من دیدم یه کسی یک منصبی داشت، آنچنان احترامش میکردن، اون منصب از اون آدم گرفتن، این میمد دم دفتر اون آدم، همین آدم که احترامش میکردن، 3 ساعت می نشست میگفتن آقا نیست، چه منصبشو گرفته بودن دیگه ازش، دیگه چیزی نداشت. الله اکبر. عند تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال. بعد میفرماید که خب احذره سغلت الدهر و فحش تقلب الایام، تقلب الليالي و الایام و اعرض علیه اخبار الماضین، این گذشتگان، خبرها و داستانه گذشتگان را بر نفست عرضه کن. بله. و ذکره به ما اصاب من کان قبل که من الاولین، بگو که بابا فرعونی بوده، نمرودی بوده، قدرت های بودن رفتن، نره یادت یاد نفست بیار. بله. و صرفی دیارهم و آثارهم، سیر کن در دیار این گذشتگان. البته سیر، البته حالا ممکنه فقط سیر منحصر به سیر جسمی و مادی نباشد، یه وقت آدم مثلا حال داره بلند میشه میره ایوان کسرا را میبینه، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که خیلی جاها را میبینه، اما یه وقتم نه، ما قدرت نداریم بریم یا نمیشه، همون سیر معنوی، یعنی مطالعه کن ببین. بله. ببین آقا این اوضاع احوال چی بوده. و صرفی دیارهم به آثارهم، فنظر ما فعلو و عمن تقلو، نگاه که ببینه چی کار کردن، از چه جایگاهی منتقل شدن به چای، و این حلو و نزلو، آقا کجا رفتن. من گفتم به شما تاریخ می نویسد که 15 روز برای پسرش در مصر عروسی گرفت، 15 روز وقتی میمدن جواهر به پاشا میپاشیدن. کجاست اونا؟ کجاست؟ سبحان الله العظیم. ببینید آقا، ما بشر رو گفتن یه کاری بکن، خدا تو رو با خودش آشنا کرده، روزی چند دفعه اجازه داده که به او بگی تو، بگی ایاک نعبد. به به، این مرکز ثقل نمازها، ما قدر نمیدونیم. ای خدا، به این عظمت، خدای با این عظمت میگیم تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، که تو آشنا بشی، فانی بشی، باقی بشی به بقاء الله. الان فرعون رفته، نمیدونم اون نمرود رفته، جباران روزگار رفتن، هستن، نه که فاطمات شدن. حالا خدا میدونه عرشبت خدمتتون که کجا هستن، در چه حالی در برزخ هستن، میدونم من نمیدونم، اجمالا میدونیم در برزخ هستن، ولی نمیدونیم حالشون چجوریه. خدا رحمت کنه عاشق رجب علی خیاط رضوان الله علیه. بله، یه وقتی شاگردی داشته، این شاگرد خلاصه گاهی با دکندارم رابطه داشته، حالا اجمالا عرض میکنم، ایشان میگفت نرو پیش اونا. و به هر حال این جوان مرد. بله، فرموده بودن که رفتم سر قبرش نشستم، دیدم خیلی ظلمانی تاریک، برزخش خیلی تاریکه، فقط یه وردی داره و اون این است، میگه کو قیامت، کو قیامت. حالا اینجا پرانتز باز میکنم که زود ببندم پرانتز. آیون، خواهران، صدای منو میشنوید، بنده رو منبر ابی عبدالله چیز هیچ پوچ نمیگم انشالله، تا اونجا که میدونم ملتزمم بگم. این آقای یاشخ رجب علی را که گفتم خدمتتون، این نیست که از افواه و السنه گرفتم. توجه فرمودید، بنده استادی داشتم که باج به فلک نمیداد، مجتهد بود، عارف بود، فیلسوف بود، شاگرد استبلاسن اصفهانی بود، شاگرد خیلی از بزرگان بود، ولی میفرمود من کرامات و بصیرت های شیخ رجب علی را میگفت از نزدیک دیدم. بله، میخوام بگم چیزی که براتون عرض میکنم مستنده. آقا چه اشکال داره خدا به یه بنده اینقدر روشنایی بده؟ بله، ایشون خلاصه نمکی ریخته بودن تو کاسهش. و خلاصه گاهی وقتا به من میگن که بله ایراد بر من شده که از منابر بنده سیدیا در میارن و پیغام میفرستن. تا گفتی که عارف باید مجتهد باشد. عاشق رجب علی مجتهد بود؟ بخصا به من گفتن. گفتم آقا جان تو من حرفی که گفتم پس پیشم گوش بده. ببینید، عارف باید مجتهد باشد، یعنی در مقام دستگیری دیگران. این پرانتز بسته میشه، یه وقت این حاشیه دراز نشه. من گفتم دیروز که من حاشیه منبر بی حاشیه هستم، برای من افت داره منبر بابت حاشیه داشته باشه. اون حاشیه های چلوی بر متول، چاره ای ندارم چون بعدا حرف در میاد. این حاشیه را زود میبندم ایشالله. ببین آقا، ما گفتیم در مقام دستگیری از دیگران، اگه خودت هستی در عرفان قدم گذاشتی، مجتهد نیستی، در عرفان عملی گفتیم نظری نه. عرض شود که اگه مجتهد نشی، خب شیطان خیلی بلاها میتونی سرت بیاره. پس بنابراین زیر نظر استاد باید باشی. اگه استادی باشد که نمیدونم الان هست یا نیست، مردن رفتن پیر شدن، گویی ولی شناسن رفتن از این ولایت، خب دیگه نمیشه آدم یه نفر بکنه تو خوم رنگرزی در بیاره بذاره بگیره استاده. استاد نمیشه ساخت، چه باید ساخته بشه قبلا. یه کسی بود میگفتش که بهش گفتن شما آثار باستانی در شهرتون؟ گفت نه نداره، بناست درست کنن. خب اینجوری میشه. استاد دیگه خوم رنگرزی که نیست که. استاد آقا ای وای کجا رفتن اینا، سبحان الله. خب پس بنابراین این اگر خودت بودی اون عارف که باید زیر نظر استاد باشی، ولی بیچاره میشی. ها این از این. اما اون ما در مقام دستگیری گفتیم. آز شیخ رجب علی دستگیری خیلی محدودی داشت، دستگیری هم نمی کرد اونجوری، آسیب شناسی بیشتر می کرد. یکی می مد گفت آقا من کارم راست نمی شستن، فلان بیماری گرفتم شد. خیلی داشت از اینا. می گفت تو یک نفر اذیت کردی. یه وقت یه سرلشگری رو، تیمساری رو با تخت روان آوردن پیش ایشون، در زمان رژیم قبلی بود، که آقا این تیمسارا خودشون برای خودشون شاه بودن، همه جا میتونستن برن، هر کشوری برن معالجه کنن. اما اینو تمام اطباء جوابش کرده بودن. آوردم عاشق رجب علی، فرمود یک راه فقط داری، اون این است که 25 سال پیش ببینید نه چقدر روشنن. تو رئیس اداره بودی، فرض کن که اتاق دست راستت یه ماشین نویس داشتی، سیدم بود، بی خودی بیرونش کردی و این بیماری مال اونه، برو پیداش کن و الا خوب نمیشی. آسیب شناسی میکرد، نه که ادعا نداشت که دیگه. یه وقت آقای قاضی بود، آقای قاضی، ببینید اینه من گفتم در تلویزیون لو رفته، متاسفانه چاره ای ندارم، چون در فوت آیت الله رزمای خویی بنده حرف زدم، 40 دقیقه حرف زدم، الان ضبطم شده. مصلحت این بود که بگم اینا رو، حالا نمیخوام بگم مصلحت چیه، اسراری حالا شما دیگه. بله، یه وقت آقای قاضیه که آسد حسین قاضی، به این میگن به این میگن علو به سند. جوانان ببین، علو به اسناد. یه وقت از شما 10 تا واسطه میارین میرسه به معصوم، 20 تا میارین میرسه به یه معصوم، اما یه نفر بگه که ان ابی بصیر ان صادق علیه السلام، به این میگن علو به اسناد، این سندت بالاست، زود میرسه به دست اول. من سند آقای خویی را با سند بالا دارم. بنده نقل میکنم از آیت الله اسد حسین قاضی تبریزی، بنده نقل میکنم از ایشون و ایشون نقل میکنه از آیت الله العظمى آقای خویی، که سند از این بهتر نمیشه. بله، آقای خویی فرموده بودن که آقای قاضی من رو نشون کنارش تمام آیندم با چشم سر نشونم داد. خب این دیگه شوخی نیست. این باید مجتهد باشه. توجه کردید؟ اصلا مجتهد نباشه به اون مقام نمیرسه. بله. خیلی آقا وقتی منزل ایشون میرفتن ایراد میگرفتن. پدرم علی الله مقامه میگفت که آقای خویی آقای قاضی به آقای خویی پیغام فرستاد. گفت آقا جان برای چه روزی ملا شدی؟ مجتهد شدی؟ بیا ببین منزل ما خلاف شرع است تگی نیا. چرا شما رمیده شدید از ما؟ این رمیده شدن سابقه داره. نظرت درد دل من باز بشه. بلش کن. بعد خلاصه آیت الله رضوان خویی رفت اونجا. رفت گفت من دیگه از اینجا بیرون نمیرم. من دیگه میخوام ببرم اینجا. این قضیه. بنابراین خدمت شما عرض کردم این ایراد که از من گرفتن جواب دادم. پس این پرانتز بسته شد یه صلوات بفرستین. بله فانظر ما فعلوا و عمن تقلوا و این حلوا و نزلوا. خب آقا ببین این گذشتگان کجا رفتن؟ فَإِنْ تَجِدْهُمْ فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ ها تو اینا را میابی که چی چجوری؟ انتقلوا عن الاحبه از احبه منتقل شدن و حلو دار الغربه رفتن به دار غربت. ها خلاصه میگه اینا را ملاحظه کن. اینا گفتم اینا چیزاییست که به ماها میگه حضرت مجتبی بهانه است. انشالله جوانان عزیز جمع‌بندی میکنیم اینا را که آقا به ما دستور میدهد که این باطنمون رو با موعظه زنده کنیم. حالا یا موعظه شفاهی یا جمیری مجلسی هست جلسه ای هست یا کتاب مفیدی میخونی. توجه فرمودید؟ آقا هر کس از شما جوانان همه از شما دلبری نکنن. دو کندار زیاد شده. آقا خیلی چیزا به وجود آمده نمیتونیم ما بگیم. سبحان الله. هی روز هر روز یه چیزی درست میشه. خلاصه دیگه بگذاریم. خلاصه دوست داره امیرالمومنین که ما باطنونو با حکمت نورانی کنیم. و نوره بالحکمه و ذلله به ذکر الموت تا آخر. به صلوات بفرستیم. اللهم آقا و مولای عالم حضرت علی اکبر سلام الله علیه ارواحنا له الفدا. دقت کردین در وصفش چی میگن؟ توجه فرمودید چی میگن در وصفش؟ البته اختلاف هست. البته در سن مبارکش هم اختلاف هست. جا میگن 18 ساله بوده. اینا حالا بنده کسی نیستم بگم. اما عزیز من اینا را بنده نتونستم بپذیرم. بیشتر از اینا سن داشته. علی اکبر دیگه. من نمی فقط دلم میسوزه میگم خدایا نسل این آقا کجا منقطع شده؟ نسل قمر بنی هاشم خیلی شفافه. آقا روایت معتبر داریم. امام صادق وقتی زیارتش میکند میگه السلام علیک و علی عترتک. بله علی اکبر میگه سلام بر تو بر سلام عترت تو. حالا دیگه دعا کنید انشالله بلکه یک گوشه پیدا کنیم این انصاب را ببینیم شجره ها را ببینیم. آخه این نسل درخشان پس چی شده ما ها نمیداریم. امام معصوم صریحا بدین کامل زیارت ابن قولوی ببینید اونجا میگه السلام علیک و علی عترتک. بله اساتید ما میگفتن که حضرت علی اکبر زن و بچه داشته. اساتید من میگفتن 18 سال رو من هرگز باور نکردم. البته مهم نیست ها حالا یکی بگه 18 ساله بوده. بله صحبت عظمت خودش از 18 سالش بوده یا 25 سالش یا هر چی این مهم نیست. اما عظمت رو ببینید وقتی امام زمانش پدرش امام حسین امام زمانش بود دیگه میگه اشبه الناس برسول الله خلقن و خلقن و منطقن. الله اکبر. هم خلقتش شبیه پیغمبر بوده هم اخلاقش. شما الان ببینید در اخلاق پیغمبر چی میخونید در قرآن؟ اینک لعلا خلق عظیم. علی اکبر خلق عظیم داشته. آقا بوده، مولا بوده، خیلی بزرگوار بوده. در کتاب تاریخ طبری می نویسد که معاویه با جمعی از دشمنان امیرالمومنین نشسته بودند، گفتن الان چه کسی خلیفه باشه خیلی خوبه. معاویه برگشت گفت علی ابن الحسین، پسر با حسین. توجه کردید؟ معلوم میشه که خب به هر حال دیگه هنوز متشخص بوده، چون دشمن شماره یک برمیگرده بگه علی ابن الحسین خلیفه باشد. خب آقایون عزیزان، مصیبت علی اکبر را نمیدونم، والله خیلی مصیبت زیادی بوده. حالا ما تکلیف تعیین نمی کنیم. به من چه، گفتم خسته شدم، پیر شدم، هر کس هر چی میخواد بکنه، ولی مصیبت علی اکبر خیلی با ملاحظه بخونین. ببینی فاطمه زهره هر کارها شوخی نیست. از زبونم لال، بابا نگیم قطه قطه. لا اله الا الله. آقا جیگرم سوخت. الان 20 ساله من از در باطنم هست. در کتاب تاریخ حبیب السیر فارسیه، حتما دیدید دیگه، حبیب السیر 4 جلده. آقا در تاریخ اونجا حبیب السیر می نویسد کسی گریه بلند امام حسین ندیده بود تا کنار علی اکبر. لا اله الا الله.